روزی ابن سینا از جلوی دکان آهنگری میگذشت که کودکی رو دید. اون کودک از آهنگر مقداری آتش میخواست. آهنگر گفت ظرف بیاور تا در آن آتش بریزم. کودک که ظرف همراه نداشت خم شد و مشتی خاک از زمین برداشت و در کف دست خود ریخت. آنگاه با آهنگر گفت آتش بر کف دستم بگذار. ابن سینا از تیز هوشی او به شگفت آمد و در دل بر استعداد کودک شادمان شد. پس جلو رفت و نامش پرسید. کودک پاسخ داد نامم بهمنیار است و از خانواده زرتشتی هستم. ابن سینا او را به شاگردی گرفت و در تربیتش کوشید تا اینکه او یکی از حاکمان و دانشمندان نامدار شد و آیین مقدس اسلام را نیز پذیرفت. از این داستان‌های کوتاه از ادبیات خودمون و از ادبیات جهان باز هم برای شما میخونیم که خیلی خوبه دیگه، هم کوتاه هم پندآموزه و همین که طولانی نیست. ساعت 31:20 بامداد یک شنبه است و شما شنونده اینجا شب نیستید. اصلا من خودم اگه بخوام اسم یه کتاب که با حال و هوای خودم در مورد زمستون باشه بنویسم، اسمشو میذارم رد پایی در برف مثلا. به حس و حال خودم هم خیلی شباهت داره دیگه، بیشتر از اینم توضیح نمیدم و نخواهی کسی نمیشه توضیح داد. بریم سراغ پیام های شما. جلال اسکندری از شیراز نوشته اسم کتاب من روزهای سخت زمستانه، دوست دارم اسم کتابت رو. خیلی خوبه نوشته سلام، من راهیدم کلاس ششم، شما خیلی عالی هستید و اسم کتاب رو من میذاشتم برفدانه. ممنون. خیلی فانتزی و همچین نانازی اسم کتاب خانم راهی. خوبه. عرضم به حضور شما که نوشته سلام اینانلو، از شنیدن صدات خوشحالم. خودت میدونی ما ایرانی ها کمتری میزان کتاب خوندن رو داریم، پس بیخیال کتاب شو، منم اسم کتاب هم میذارم میمون سیاه. از من بپذیر. میپذیریم، چشم. ولی ارتباطش با زمستون رو نمیدونم واقعا چیه. بعدم خیلی هم با آماری که شما گفتید موافق نیستم. درسته ها سرانه مطالعه کتاب تو کشور ما خیلی چشمگیر نیست، ولی اینجوری هم نیستش که ما واقعا تو دنیا جز کمترین ها باشیم. خب عرضم به حضور شما که دوستی هم روشن سلام آقا اینالو، عیاد شعبانی بر شما و همه دوستان شنونده مبارک باشه. اسم کتاب رو میذاشتم زمستان گروگیر و اشکاور. خیلی غم داشت. نه خیلی غم داشت. خب یه دوستی نوشه که رد پای کی در برف، دقیقا توضیح بده. گفتم دیگه خیلی نپرسید، خیلی هم کنکاش نکنید، نمیشه توضیح داد. حالا اونی که رفته اگه خواست خودش بر میگره، اگه نخواستم که ایشالا سلامت باشه دیگه، خدایش سلامت نگهش داد. میخواییم یه بخشی رو تقدیم بکنیم، بازم میخوام اشاره بکنم به اون پیامی که یه دوستی اول برنامه زده بود که پاراک اسماعیل باستانی یه سینار رو بیایی خلاقیتی به خرج بده، راجبه کتاب حرف نزنیم، راجبه یه موضوع دیگه حرف بزنیم. این بخش اصلا مختص خود خود شماست، به جون خودم. حالا بخش چیه؟ بخش اینه که کتاب فروش ورشکست امین پاشای عزیز تو استودیو با ماست. امین جان سلام به تو.
سلام به شما،
بخیر باشه، خیلی خوش اومدی.
ممنونم. سلام به همراهان اینجا شب نیست.
زنده باشی، خیلی مخلصی.
آقای باستانی نیست ولی ما که هستیم.
آره.
ما را ادامه میدیم.
اصلا ببین ما عادت کردیم به اینکه اسمایی نباشه، یه وقتی که میاد تعجب میکنیم.
آره جدیدن احساس میکنم عجیب و غریب شده
مارکوپولو. و بعد اینجوری بگیم دیگه که اسماعیل یه وقتایی هست ولی آره، بیشتر مواقع نیست.
دقیقا.
آره. خب امین چه خبرو؟
سلامتی.
چی میخوایی معرفی کنی رجبه چه کتابی؟
یه کتاب آوردم. آره یه کار ایرانی نمایشنامه است. گفتم حالا هر چند تا کتابی که معرفی میکنم، چند تا داستانی که معرفی میکنیم، قرار بر این شد که نمایشنامه هم بتونیم معرفی کنیم.
خیلی عالیه.
نمایشنامه ایرانی تا حالا معرفی نکرده بودم. راسته چند تا گزینه تو ذهنم بود و این گزینه چون گزینه خیلی کوتاهیه برای اولین نمایشنامه ایرانی، گفتم اینو معرفی کنم. پیاده روی در ماه نوشته مصطفی مستوره. ما خیلی وقت پیش یه کتاب دیگه، رساله در باب نادر فارابی از مستور معرفی کردیم. این کتابم هم مثل همون قصه خیلی جذاب و شیرین و خیلی دلنشینه. خیلی نمایشنامه کوتاهیه. 35-6 صفحه است آینالو. و
خب خیلی هم جمع جوره.
آره آره خیلی کتاب جمع جوره. نشر چشمه هم چاپ کرده و کاراکترهای جذابی داره. یعنی داستان توی کافه اتفاق میفته. اتفاقا داشتم فکر میکردم دوستانی که میخوان حالا نمایش نامه خانی کار کنن یا نمایش اجرا کنن، اتفاقا گزینه خوبیه، کار ایرانی جذاب با دیالوگای فوق العاده دوست داشتنی، چون آقای مسعود خوب دیالوگ مینویسن، خوب شخصیت سازی میکنن. توی نمایش نامه هم دقیقاً همون کاری که در قصه ها انجام میدادن اینجا هم انجام دادن.
از این کتاباست که مثلا وقتی سوار اتوبوس بی آر تی میشی یا سوار مترو میشی یا تو سوار تاکسی میشی میتونی بازش کنی یا چند صفحه‌ایش رو بخونی.
آره دقیقا.
خیلی هم با حاله، خیلی هم میچسبه.
دقیقا. مثلا توی مسیر تقریبا طولانی شهری
آره،
تو حالا ترافیک چیزی، حالا پشت فرمون اگر نباشن.
آره دیگه پشت فرمون که جور در نمیاد.
کامل تموم میکنن.
آره خیلی هم خوبه. خب حالا توضیح بده.
آره کلی یه سری کاراکتر داره توی کافه نشستن و هر کدوم از کاراکترها مثلا تعداد 3 نفر 4 نفر پشت میزای خودشونن و همشون درگیر ماجرایین. یکی درگیر
به جای کاراکترم بگیم شخصیت‌ها.
یه سری شخصیت‌ها مثلا روی میز در حال معامله و بیزینسن، یه سری دوستن که رفتن فیلم دیدن و برگشتن و در مورد هنر دارن صحبت میکنن. و یه داستان پیچیده دیگه هست، مثلا چند تا دوست دیگه دارن که میخوان از کشور خارج شن و یه سری ماجرای اینجوری. و هر کدوم قصه دارن و پایان بندیش، آقای اینالو، پایان بندی باحالی داره. یعنی شما وقتی کتاب میخونی خب میبینین که صفحه داره تموم میشه، ولی من انگار شخصیت ها رو نشناختم. مثلا اینا که در مورد بیزینسشون دارن حرف میزنن، اصلا در مورد چی دارن حرف میزنن و فکر میکنی که خب کجا قرار تموم شه، چجوری قرار ببنده، ولی تو دو صفحه آخر انقدر جالب بسته میشه اصلا ما با پایان اون شخصیت رو دیگه کاری نداریم.
اصلا نویسنده چی میخواد به من بگه؟
آره اصلا چی میخواد بگه؟ چقدر گنگن
بس گیرم میاد.
آره چون ما از وسط مکالمات میریم یا انگار وسط صحبت های اوناس وارد در واقع اون نمایشه میشیم و ما پیش زمینه قصه رو خوب نمیدونیم. میگم مخصوصا اون میزی که دارن بیزینس میکنن اصلا در مورد یه سری ماجرا حرف میزنن که اصلا نمیدونیم چیه، یعنی خیلی سریه، انگار اصلا نمیدونیم اصلا معامله سر چیه، اتفاق سر چیه، ولی پایان بندی کاری میکنه که اصلا شما بگین خب اصلا مهم نبود.
خب همه چیز
انگار ما یه مشاهده
تو اون دو صفحه پایانی کتاب.
یه جوره آره پایان بندی
شروع جوش واری معرفی.
آره خیلی مهمه، یعنی مشاهده گر میشیم کاملا. ما چقدر زمان داریم؟ من یکی دو تا بخش از دیالوگاشونو بخونم.
بریم.
چون دیالوگای واقعا خوبی داره. یه شخصیتی داره به نام حاله، یه بخش دیالوگی جالبی داره. اینا یک درگیری دارن، همون شخصیتایی ان که میخوان از کشور خارج شن و دچار یک چالشی میشن برای خارج شدن از کشور و باید یک در واقع کاری رو انجام بدن که خودشون دوست ندارن، مایل نیستن. و یکی از شخصیت ها حاله است. حالا این بخش دیالوگیش دیالوگی جذابیه. میگه باشه من نمیرم، دیشب خواب عجیبی دیدم، از اون خوابها که خیلی واضحن. خواب دیدم من و تو توی اعماق یه اقیانوس هستیم، انگار اقیانوس اطلس بود. شاید 100 متر زیر آب بودیم و داشتیم بدون کپسول اکسیژن نفس میکشیدیم.
بله.
بغض میکند. با اینکه خیلی پایین بودیم ولی همه چیز روشن بود. گاهی یک نهنگ مثل یک کامیون با سرعت از کنارمون رد میشد. گاهی یک دسته ماهی ریز خوشگل آروم آروم به ما نزدیک میشدن اما فوراً فرار میکردن و کمی اونورتر مغ میشدن توی آب. بعد یک لاک‌پشت گنده اومد کنارمون ایستاد. لاک‌پشت خیلی گنده، شاید اندازه یک فلکس قورباغه‌ای بود. تو دست کشیدی روی لاکش و گفتی حاله ببین چقدر خوشگله. لاک‌پشت با چشمای درشتش زل زده بود به ما و تکون نمیخورد. من دستم رو دراز کردم و کشیدم روی لاکش. لاکش صاف صاف بود، صاف و سخت و خوشگل. گریهش میگیرد. این بخش از دیالوگا میگم خیلی آینالو دیالوگای جذابی داره. البته مثلا این دیالوگ ها چون در نمایش خیلی نیاز به اینه که خب قصه رو بدونیم، دیالوگ قبلی رو بدونیم، چرا داره اینجا در مورد خوابش حرف میزنه، ولی میگم آقای مسعور فوق‌العاده در واقع مینویسه، مخصوصا اون بخش درونی شخصیت ها رو خیلی خوب توصیف میکنه.
حالا چون فرصت داریم من پیشنهاد میکنم که یه دیالوگ دیگه
یه دونه دیگه میتونم بخونم. باشه، پس من بخش پایانی که انتخاب کردم یه خورده طولانی تره ولی همین
همون یک دو صفحه آخر
جان،
یک دو صفحه آخر.
آره یک صفحه آخره ولی خوب. کلیه، یعنی قصه رو لو نمیده. فکر میکنم نوشتن دلیل کافی میخواد که من ندارم. مدام از خودم میپرسم که چی. فقط مسئله نوشتن نیست و حتی وقتی کتابی دست میگیرم که بخونم از خودم میپرسم که چی. میپرسم این کتاب قراره با من چیکار کنه که اون هزار تا کتاب قبلی نکردن. وقتی میخوام فیلم ببینم باز هم همین سوال مسخره میاد جلوم که چی. این روزها اسم هر نویسنده و بازیگر و کارگردان کلاسیکی رو که میشنوم اولین کاری که میکنم میرم سال تولد و مرگشون رو در میارم و بعد به این فکر میکنم که بعد یه عمر کار اونها الان نیستن. یعنی هستن اما فقط توی آرشیو و کتاب‌های تاریخ. البته کسان دیگه جاشون رو گرفتن اما همین‌ها هم چند سال دیگه میرن توی همون آرشیو و تاریخ. حتی اگه هزار تا بزرگداشتم برای اونها بگیریم و هر روز اسمشون رو توی روزنامه‌ها و تلویزیون جار بزنیم فرقی نمی‌کنه. یعنی برای اونها فرقی نمی‌کنه. هر سال نمایش‌های شکسپیر تو کل دنیا میره روی صحنه اما خود شکسپیر کجاست؟ اون حتی یه ذره هم تو لذت این نمایش‌ها سهیم نیست. ممکنه خیلی ها بگن گور پدر آینده از زمان حال لذت ببر، اما من جزو اون خیلی ها نیستم. کاش بودم، واقعا کاش بودم. از این نظر به همه حسودی میشه، به خصوص تو و به همه اون 30 نفری که داری باشون کار میکنی.
چقدر خوب.
ممنون شما.
چقدر خوب.
ممنون از شما. از اون نمایش نماست که خیلی راه میگم خیلی کوتاه و پیشنهاد میکنم.
خیلی هم تاثیرگذار بود. خیلی هم تاثیرگذار بود. یه بار اسم کتاب
پیاده روی در ماه نوشته مصطفی مستور نشر چشمه.
بله اجرا هم شده؟
راستش نمیدونم، فکر نمی کنم اجرا شده باشه. تا جایی که من اطلاع دارم فکر نمی کنم اجرا شده باشه. شاید مثلا صورت دانشجویی کار شده باشه ولی دقیق نمیتونم بگم، شاید اطلاعات اشتباه بدم.
میگه که همین الان در دنیا آثار شکسپیر در خیلی از جا روی صحنه میره، ولی آیا خود شکسپیر هم در این آثار سهیمه؟
دقیقا. آیا لذتش
آیا لذتی میبره از اجرای آثارش؟ یا وقتی کتاب دستم میگیرم میخوام بخونم با خودم میگم که چی قراره چه چیزی بهم اضافه کنه
که قبلی ها ندادن
که قبلی ها نداشتن. آره.
آره.
یا اینکه همه این هایی که این کتاب ها رو نوشتن میرم راجب تاریخ تولدشون و راجب تاریخ مرگشون میخونم، خب الان دیگه نیستن و خیلی بعضی آمدن جای اینها رو گرفتن و اونها هم یه روزی نخواهند بود. خیلی ها خیلی
آره. آره. اصلا موضوع جالبیه. یعنی
به نظرم میاد که نویسنده بسیار بسیار ذهن پرسشگر و کنجکاو و کشافی داشته نسبت به زندگی و جهان هستی.
آقای مسعور من به این دلیل دوستشون دارم. دقیقا اون نقطه ها، اون بخشی که ما همشون تو تنهاییامون بهش فکر میکنیم خیلی راحت هم ازش میگذریم.
حالا هممون هم فکر نمیکنیم،
چون تو همه هم فکر نکنیم. آره. ازش هم میگذریم معمولا خیلی راحت. اونو میاره روی کاغذ. یعنی تو اون کتاب دیگه ای که ازش معرفی کردم دقیقا همین کار کرد. یه نادرنامی که یک اتفاقی واقعا شخصیت واقعی بود و گم میشه و دیگه خبری ازش نیست، میاد یه قصه ازش میسازه. اصلا عجیب و غریب. یعنی بخشی از کودکیشو حالا تو اون برنامه توضیح داده بودم، حالا برمیگردم سال قبل یه جوری توصیف میکنه که عجیب، انگار با ما آدم ما داریم زندگی میکنیم. الان تو اینم دقیقا این بخش آخری که خوندم همین کار میکنه. یا
کلشو خوندی یا یه بخش رو؟
نه، یه بخش از دیالوگای یکی از افرادی که تو همون پایان بندیه داره کمک میکنه.
یا اونجایی که میگه که کاش منم مثل شما بودم.
آره، میگه حسودی
اون چند نفری که توی کافه نشسته بودن. اجازه نمیدونم، اما فکر میکنم یه رگه هایی و یه بارزه هایی نه راجع به نویسنده، راجع به اون کسی که حالا اون کاراکتر یا اون بازیگر که توی این کتاب داره این روایت رو میکنه، به نظرم یه رگه هایی و یه بارزه هایی از افسردگی هم میشه در درش دید. درست میگم؟
آره میشه. یه چیزی هم هست آقای نالو، من عموما با دوستانی که تو حوزه هنر ادبیات اینو فعالیت میکنم میبینم، و اگر خودم یه کوچولو بخشی از این اجتماع باشم، این سواله برای ما در طول این مسیر همیشه اتفاق میفته. الان مثلا دیدی مخاطبا میگن که چرا امشب در مورد کتاب حرف نزنی، این کچیه. مخاطبا میگن، خیلی از دوستان، حالا نمیگه همه، این کچیه است دیگه. یعنی خود ما میخوام بگم که به این سواله میرسیم، میگم مثلا میایم کتاب معرفی میکنیم که چی، من بعضی وقت دارم کتاب میخونم میگم که چی، مثلا دارم میخونم که چی بشه، میدونی؟ این میتونه سوال خیلی اتفاقی دیگه در زندگی باشه.
اتفاقا به نظرم خیلی کلیدی همین،
خیلی مهمه. این لوپیه.
حالا این که چیه میتونه تو همه ی حوزه ها و عرصه های زندگی تو باشه.
دقیقا، اصلا کسی که کارمنده میتونه از خوش برسه که چی، من هر روز پا میشم میرم کار. میدونی؟
به این مثلا داشتم میفهم کنم اونجایی که داشتم میخوندی، توشم میفهم کنم مثلا ما که دیپلم میگیریم به نظر زندگی برامون تموم میشه؟ نه. خب حالا دیپلم گرفتیم که چی؟ بله. بعد میریم مثلا لیسانس میگیریم، بعد خب تموم میشه؟ نه. بعد دکترا، بعد ازدواج میکنیم، تموم میشه؟ نه. بعد بچه دار میشیم، باز زندگی تموم نمیشه. بچه‌مون ازدواج میکنه؟ نه. بعد نوه دار میشیم، بعد پیر میشیم. خب خیلی خوبه که اتفاقا یه جاهایی به که چیه فکر کنیم. که همه اینا تهش که چی، من چی قراره گیرم بیاد. خب سوالی که داشتی میگفتی که شما وقتی این کتاب رو میخونی با یک دیالوگ هایی روبرو میشه یا با یه صحبت هایی روبرو میشه که شاید اصلا خیلی هم سر در نمیری قضیه چیه. خب ولی در یک نقطه از کتاب میخوام بگم اتفاقا نویسنده در نهایت ذکاوت و باهوشی،
بله،
شاید با این برنامه و با این تر پیش رفته که شما در یک جایی از مطالعه این کتاب با خودت بگی که خب چی، حالا الان مثلا من این همه خوندم، نویسنده چی میخواد به من بگه؟ آره. تا میرسی به اون دو صفحه طلاییه.
آره، من یه خورده اصلا قصه رو لو بدم، نمایش بگو. خب
اصلا مشابا چقدر وقت داریم؟ یکی دو دقیقه میشه؟ خب دو دقیقه.
اصلا داستان اینه که کل نمایش سر کچیه است. یعنی ما تمام این آدم ها تو کافه رو میبینیم و واقعا نمیدونیم چه اتفاقی داره میافته، اینو بابت چی دارن تلاش میکنن. و دقیقا این دیالوگ ها صفحه آخر قصه است، یعنی یکی دو صفحه آخره. یعنی اینجا اون کاراکتر اصلی قصه ما داره میگه اصلا که چی، اصلا ما چرا باید این داستان ها رو چیز کنیم، پیگیری کنیم. و حالا کامل لو نمیدم که الان جذابیت را از
بین نبره،
ولی خیلی جذابه و موضوع عجیبی هم هست. آینا فکر میکنم آدم ها دقیقا تو این لوپه قرار میگیرن همیشه که چی، و به خودشون پاسخ میدن که چی و پاسخ میدن، و این تولید معنا میکنه دیگه، تولید لذت میکنه.
بله.
میدونین میخوام بگم که این که یه سری آدم ها کتاب میخونن، یه سری آدم ها چسبیدن به یه سری ماجراها، چون عموما بچهای هنری یا بچهای کتاب خونن کمالگراترن، ایدئالگراترن، و همین خاطر دوچار سوالهای فلسفی بیشتری در ذهن میشن.
بله.
حالا اون بخشی که تو هم بهش اشاره کردین، رگهای افسردگی تو این بچه‌ها بیشتره.
حالا من میگم رگهای افسردگی، خیلی باش موافق نیستم، اما
شاید
این که آدم یه جاهایی بخواد به خودش خلوت بکنه یا دوچار در خود فرو رفتگی بشه یا بخواد به این فکر بکنه که اصلا علت حضورش در این جهان چیست و با کچیهای مختلف در زندگیش روبرو و مواجه بشه، اینا خوبه دیگه. حالا مثلا چه میدونم یه کسی بیاد به من بگه آقا تو افسرده ای، خب باشه بگو. مهم اینه که من ذهنم داره به یک سمتی میره که داره به روح من، به روان من و به شخصیت من عمق میده و داره من رو با پرسش‌های جدی راجع به زندگی و جهان هستی رو به رو و مواجه میکنه. خیلی ازت متشکرم.
ممنون از شما.
زنده باشید. دمت گرم. امیدوارم اون دوستمونم خوششون اومده باشه، همونی که گفتن که حالا که اسماعیل باستانی نیست بیا خلاقیت به خرج بده و راجبه کتاب حرف نزنیم، یه پیام هم داریم نوشه تاثیرگذار بودنتون طعنه بود به امین پاشا، به جون خودم نه، به خدا نه، این واقعیت من لذت برم از معرفی کتاب امین پاشا. آقا دمت گرم، خیلی متشکرم،
ممنون از شما.
آره زنده باشی، باید خدافظی میکنم، شبت بخیر. خب عرض کردم که ما در هفته ایران جان راجع به هرمزگان جذاب و زیبا و دیدنی صحبت میکنیم. استانهای جنوبی ایران همیشه برای من شگفت انگیز بودن و هر موقع که به هر علتی پای سفر به استانهای جنوبی بخصوص هرمزگان و بندر عباس برام مهیا شده، با یه ذوق و شوق و اشتیاق عجیبی چمدونم رو جمع کردم و راهی سفر به استان‌های جنوبی شدم. عرض کردم که توی این هفته از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری به وفور راجع به هرمزگان، شهرهای مختلفش، آداب و رسوم مردمش، سنت‌هاشون، ارزم به حضور شما خوراکی‌هاشون، دستاورد‌هاشون و و و اقداماتی که مسئولینشون در این استان انجام دادن خواهیم شنید. خیلی خواننده‌های درجه یکی هم در حوزه خوانندگی به سرزمین ما تقدیم کرده، رضا صادقی که خودش اصالتاً هرمزگانی و بندر عباسیه، ارزم به حضور شما مثلا غلامرضا صنعتگر خودش می‌دونم جنوبیه، فرزاد دزدم از خواننده‌های جنوبیه، ناصر عبداللهی روح شاد که برای ما بر بچه‌های دهه 50 60 و حتی 70 خیلی خیلی خاطره ساخته، از هرمزگانی ها و از بر بچه های هنرمند بندر عباس بوده. بریم یه ترانه جنوبی با حال دیگه به اتفاق بشنویم با صدای ناصر عبداللهی. درست عرض میکنم یا نه؟ پس آهان، با صدای ابراهیم سنگانی. بریم بشنویم، کیف کنیم و لذت ببریم. سنگابی، آه خدا، یعنی جون دادم تو اسم خواننده رو گفتم. بریم صدای ابراهیم سنگابی رو با هم بشنویم.
وقتی هوا بشه خوار، ناخدا توی قمار
روزی روبرت دونسنزو گلف‌باز بزرگ بعد از بردن مسابقه و دریافت چک قهرمانی لبخند به لب مقابل دوربین خبرنگاران وارد رختکن میشه تا آماده رفتن بشه. بعد از ساعتی او داخل پارکینگ تک و تنها به طرف ماشینش میرفت که زنی به اون نزدیک میشه. زن پیروزیش رو تبریک میگه و بعد عاجزانه اضافه میکنه که پسرش به خاطر ابتلا به بیماری سخت مشرف به مرگ و قادر به پرداخت حق ویزیت دکتر و هزینه بالای بیمارستان نیست. دو به سنزو تحت تاثیر حرفای زن قرار گرفت و چک مسابقه رو امضا کرد و در حالی که اون رو در دست زن میذاشت گفت برای فرزندتون سلامتی و روزهای خوشی آرزو میکنم. یه هفته بعد از این واقعه دونسنزو در یک باشگاه روستایی مشغول صرف نهار بود که یکی از مدیران عالی رتبه انجمن گلف‌بازان به میز اون نزدیک میشه و میگه هفته گذشته چند نفر از بچه‌های مسئول پارکینگ به من اطلاع دادن که شما اونجا بعد از بردن مسابقه با زنی صحبت کردید. خواستم به اطلاعتون برسونم که اون زن یک کلاهبرداره. او نه تنها بچه مریض و مشرف به مرگ نداره، بلکه ازدواجم نکرده. اون شما رو فریب داده دوست عزیز. دوسنزو میپرسه منظورتون اینه که مریضی یا مرگ هیچ بچه‌ای در میون نبوده؟ و مسئول پاسخ میده بله کاملا همینطوره. و دوسنزو میگه توی این هفته این بهترین خبری بود که شنیدم. وکیلین داستان دونسنزو هم جز داستانهای تاثیرگذار بود و حالا اگه مثلا چون بودم من بودم میشستم کلی ناراحت میشدم و اینها که وای چرا یکی سرم کلا گذاشت و چکی که با زحمت تو مسابقه بلده بودم از دستم اینجوری گرفت بلده اینها. ولی بس اینجاست که میشود به اتفاقات از زاویه‌های مختلف نگاه کرد، بستگی به میزان آگاهی و خردمندی آدم ها داره. بریم سراغ پیام های شما. ازتون خواستم که اگه قرار شه با توجه به حس و حال خودتون در مورد زمستون یک کتاب بنویسید، اسم کتاب رو چی میذارید؟ 3881. مشتبه امیدی اسم کتابشو میذاره سوز دلنشین برف. از این اسماس که باید بهش فکر کنیم. به نام تو هم یه چیزی بگو. اون لالوها که داری با امین پاشو حرف میزنی و فیدر باز میکنی، فکر کن اگه باشه، اگه قرار باشه کتاب راجع به زمستون با توجه به سوالت بنویسی، اسم کتابت رو چی میذاری؟ بیژن از گیلاوندم نوشه که سلام ارادت، شبتون خوش. کتابی می نوشتم با اسم آدم های برفی. خانم خدیجه زهرایی هم نوشتن سلام های نالو، اسم کتابم رو میذارم دختر بهمن ماهی. اینم کتاب، اسم کتاب خوبیه، اسم کتاب خوبیه. یه دوستی هم نوشته منم شوخی کردم، بکنم همونیه که گفتش که طعنه زدید به امین پاشا، گفتید که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. خب عرضم به حضور شما که بذارید یه بروزرسانی بکنم. آها، نوشته سلام آقای اینالو، حالتون خوبه؟ من عالیم. نوشته که من اسم کتابم رو